میشه. یعنی شما مثلا اون رو وردست یک مکانیک میگذارید بره یاد بگیره یا تو هم مجموعه خودتون؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، ما دو دسته داریم. یه دسته که شامل اون بچه هایی میشن که توی کارگاه خودمون فعال هستن.
خب
که
چه کارگاهی هستن؟
خیاطی داریم، کیفدوزی داریم و میناکاری.
این سه تا،
این سه تا توی مرکز خودمون الان فعال هستن.
درسته.
و تعداد حداقل 20 تا از بچه‌ها هم کار می‌کنن.
شما دارن.
بله.
خب
یه تعدادی از بچه‌ها هستن سنشون بیشتره، یعنی بالای 15 سال هستن و علاوه بر این که نیاز دارن کار یاد بگیرن، نیاز به درآمد هم دارن. چرا نیاز دارن؟ چون وقتی 18 سالشون بشه متأسفانه هیچ حمایتی ازشون انجام نمیشه. یعنی ما بچه داریم الان 18 سالشه و ما از چند ماه قبل نامه‌نگاری انجام دادیم برای یه هزینه کمک موردی به ما بدن که بتونیم خونه تهیه کنیم براش. این کمک چقدره به نظرتون؟ 20 میلیون تومان.
20 میلیون تومان.
خب این حالا بایا با 20 میلیون میشه خونه
برای این بچه؟ الان توی همون بازه زمانی تا قبل از 18 سالگی رفته مهارت ها رو یاد گرفته؟
مهارت ها رو الان یاد گرفته.
تو چه زمینه ای مثلا
این
موردی که دارید میگید؟
بله این موردی که ما الان داریم اتفاقا با خود فکر کنم صدا و سیما هم همکاری کرده تو کار تدوین و کلا
نرم افزار
فوق العاده است، یعنی تو هم کار فیلم برداری و تدوین.
این که به هر حال هر زمینه‌ای رو احساس می‌کنید که میتونه کمک بکنه به اینکه استعداد بچه‌ها شناخته بشه.
مثلا استعدادش خب موقعی که خون توی خانواده خودشون بود از 15 سالگی ما در خدمتش هستیم. قبل از اون خب پدر داشته، بعد از مرگ پدرش مرکز ما میاد. خب قبل از اون آموزشایی رو دیده بود در این زمینه. ما پیرو و همون آموزشایی که دیده بود
براش
همون مسیر رو ما ادامهش رو رفتیم و خب توی کافینت و جایی که آقای علیپور روابطی داشتن ایشون مشغول به کار شدن، درآمد داره ولی خب ما یه پولی میخوایم که براش جا تهیه بشه. متاسفانه حمایتی نیست.
آقای میرزایان، حالا ما یه بحث دوباره با شما ادامه بدیم راجع به همین بحث و بعدش آقای علیپور عزیزم ازشون استفاده خواهیم کرد در ادامه گفتگومون. اونم این که بچه‌ها خب حالا میان میپذیرن که توی یه محیطی قرار گرفتن که قرار هست به اونها یک کاراکتر، یک شخصیت جدید رو ارائه بکنه، کمک بکنه که خودشون رو به یه شکل دیگه معرفی بکنن و با جامعه به یه شکل دیگه برخورد بکنن. چقدر فکر میکنید ظرفیت پذیرش از سوی جامعه واسه این بچه ها وجود داره؟
البته هستن گروه هایی که واقعا به ما کمک میکنن، حالا اصلا مهم نیست براشون اتباع بودن یا ایرانی بودن. ببینید همون جوری که شما فرمودین، نگرش یه چیزی که خیلی سخت تغییر دادنش.
درست.
ولی ما سبک زندگی رو تغییر میتونیم بدیم. ما بچه ها هستن، ما در مورد مهارت نقل خودم براشون هفتگی جلسه میذارم، مهارت نگفتن، جرأت‌مندی، مهارت هایی که نیازشون است در برخورد با بقیه، ما این مهارت ها رو بهشون میگیم و اینا به کار میبرن. ما بچه‌ای هم که میفرستیم سر کار، ماه اول با ماه دومشون کسی که اونجا بالاخره باهاشون کار می‌کنن زمین تا آسمون فرق می‌کنه تفاوت، یعنی تفاوت رفتاریشون. بچه‌ها زود یاد می‌گیرن و چون این امنیت و آرامش و اون درآمده رو می‌بینن، شاید درآمده اونطوری نباشه که بیرون داشتن، ولی این رفاهی که الان دارن، آرامشی که دارن، میدونن که این به دردشون میخوره و اینو میپذیرن و همینو انتقال میدن به دیگرانی که باشون در ارتباط هست و این خیلی مهمه. ببین وقتی شما خودت آرامش داری میتونی به دیگران انتقال بدی. وقتی خودت دچار استرابی این هستی که مدام این کارو از دست بدی، الان بگیرن منو نگیرن من، وقتی این استرابو نداری، ما الان به بچه‌ها معرفی نامه میدیم بدون استرس بیرون برن بشن. این استرس ها رو ما ازشون دور کردیم و همین اطمینان رو قطعا به افرادی که باشون سر کار دارن میدن. ما الان بچه همون فوتبال بازی میکنن، بیرون میرن و خیلی خوب ارتباط گرفتن و تا حدود زیادی چیزی که ما دیدیم مشاهدهمون بوده مردم هم پذیرفتنشون.
و توی بخش قبلی یه اشاره هم کردید به این که اگر توی اون سه شاخه‌ای که خودتون دارید فعالیت میکنید فعالیت بچه‌ها تعریف نشه، اونها رو به مراکزی معرفی میکنید که اونجا برن کسب مهارت بکنن.
بله.
این سوال تو ذهن من ایجاد شد، شاید برای مخاطبانمونم باشه، اونم اینکه تا چه اندازه اون فرد صلاحیت آموزش رو داشته باشه چطور تعیین میشه، چگونه این کارو میکنید؟
خب ببینید اول که قربالگری میشن، یعنی خب. توی همون کارگاه‌های خودمون قربالگری میشن. خب. از لحاظ اینکه این بچه تفکرات فرار رو نداره، خب ببینید این بچه‌ها تحت تاثیر اون تفکرات که چندین سال باش زندگی کردن هستن. ما بچه داشتیم خیلی هم ما فکر کردیم دیگه تمومه و همه جوری ما آقای علیپور کارت خودش رو در اختیارش می‌ذاشت. ما اینطوری هم ما اطمینان داریم خرید می‌کردن برای اون. توی یه لحظه یه جرقه به ذهنش می‌خوره. ما بچه‌هامون چند تاش یعنی خیلی‌هاشون دچار اعتیاد شدید بودن و اصلا توی مرکز ما ترک کردن. و خب اون افکار سراغشون میاد و ممکنه برنگردن. ما خب دیگه میام با اون بحثایی که باشون انجام مشاورایی که انجام میدیم، بحثایی که بالاخره انجام گرفته، اعتماد ما رو جلب میکنن و ما اینا رو معرفی میکنیم و وقتی خودشون درآمد رو میبینن، وقتی خودشون رضایتمندی رو میبینن، احساس رضایتمندی رو میشه توی رفتارشون مشاهده کرد. وقتی بچه میره سر کار میاد و در هفته یک دو بارم فوتبال میره بیرون بازی میکنه، این اصلا شما نمیتونید با اون بچه‌ای که روز اول اومده مقایسش کنید. بچه ما داشتیم که از شهرستان اومده تهران و سریعا جذب این گروه های خلاف شده و مواد والا مواد مخدر گل و سایر مواد رو میفروخت و خودش هم درگیرش شده.
خب
و روزای اول بیقراری شدید، خوابای طولانی، درگیری با بقیه و الان شما بعد از دو ماه مشاهده میکنید از نظر ظاهری و مادرش اومده بود دیده بودش انقدر خوب بود، میگه من نمیبرم بچه رو. یعنی شرایط اونجا
حالا برعکسش اگه اتفاق بیفته، یعنی مثلا بچه رسما اعلام بکنه من نمیخوام اینجا بمونم، این یک. دو اینکه خانواده مخالفت بکنه، چون یه صحبتی رو هم آقای علیپور اشاره کردن به اینکه مثلا یه خانواده‌ای حتی به قیمت مثلا یه رفتار عجیب و غریب مانع از این شده بود که بچه‌اش بمونه اونجا.
ببینید ما بچه‌هامون با دستور قضایی میان، با دست حتی اون بچه‌ای که خود معرف میاد ما میبریم دادگاه براش دستور قضایی میگیریم. برای ترخیص شدنشون هم دستور قضایی نیازه. برای ترخیص شدن ما بازدید از منزل انجام میدیم. یعنی یه پدری اومده و میخواد بچهش رو ببره.
یعنی صرفا معرفی اون بچه به مجموعه شما نیست، بلکه باید دستور و مجوز قضایی،
مجوز قضایی نیاز قطعا. و برای ترخیص کردنش ما شرایط پدر تست اعتیاد میگیریم و بازدید از منزل انجام میشه و اگر شرایط مناسب بود ما بچه رو ترخیص میکنیم. گاهی اوقات هست یه اختلاف نظرهایی با هم دارن، خب حل میشه و اونا خب شرایط خانواده هم خوب هستش. بعضی وقتا نه، پدر اعتیاد داره هم که شما اصرار که این بچه نه من نمیذارم سر کار بره و خب ما میدونستیم این بچه منبع درآمدش هستش و ما خب با توجه که خب اصلا قاضی هم تشخیص نمیده که این بچه ترخیص بشه، بعضی موقع درگیری به وجود میاد، بچه‌ها بخوان برن که این گاهن فرارایی که پیش میاد از همین دست است. یعنی بچه‌هایی که توی خیابون توسط اورژانس و حالا نیروی شهرداری یا پلیس اینا رو میگیرن و چون زیر سن قانونی هستن به جای کانون مرکز مرگ. یعنی ما الان بچه‌ای داریم که چندی بار سابقه دزدی داره و دوست نداره اینجا بمونه و خب ما چون دستور قضایی هستش اینجا میمونه و خب مطمئنا اگر فرصتش پیش بیاد فرار میکنه، ولی خب ما تمام تلاشمون این بوده همون بچه رو هم بتونیم جذب کنیم. یعنی همون بچه ما الان حالا اگه انشاءالله تشریف بیارن حضوری الان سواد داره و خداش اده روزه میگیره، روزه میگیره و الان خودش میگه کمک هم کنید که پدر مادرم پدر بزرگش هست بیاد دنبال من، قول میدم دیگه کارامو انجام ندم و واقعا ما تاثیر این رفتارا رو دیدیم. حالا ان بتونیم ادامه رو هم موفق.
خب ما یه سوال من از آقای علیپور بپرسم. آقای علیپور، حالا یه بخش در واقع سوالی که من پرسیدم رو آقای میرزاییان جواب دادن، اما یه بخشش موند. شما میخواید یک بچه‌ای رو توی سنین نوجوانی بسپارید به یک فردی به عنوان معلم یا آموزگار، یک کسی که اصلا قرار هست که مهارتی رو به او بیاموزه. صلاحیت اون آموزگار یا اون کسی که قرار هست آموزش بده رو شما چطور تعیین می‌کنید؟
واقعیت هم حالا خیلی ما اینجا صحبت از اشتغال و آموزش کردیم، کمتر صحبت از تحصیل شد و سواد آموزی. ما ابتدای کار اینم عرض کنم خدمتتون که واسه سواد آموزی بچه‌هایی که شرایط مدرسه رفتن رو ندارن رو اشاره کرد آقای میرزایی، چندین دوره ما دوره سواد آموزی داشتیم، بچه‌هایی که حتی ساعت رو نمیتونستن متوجه بشن، رنگا رو تشخیص رنگا رو بلد نبودن، یا بچه‌ای که الان مدرسه میرن اون آموزش و اون بحث مهارت آموزی در کنار این مدرسه اتفاق میفته. الان بچه‌های مرکز ما میرن مدرسه غیر انتفاعی. این که صلاحیت اینا چجور تایید میشه دیگه، واقعیت آزموده را میگن آزموده خطا است دیگه. انقدر تو این چند سال ما اتفاقات دیدیم، معلمانی که میان الان معلمانی هستن که از خود آموزش پرورش دوستان هماهنگ میکنن، معلم داوطلب به سختی قبول میکنیم چون فرایند آموزش ممکنه نصف کاره بمونه و استعلامایی که مد نظر هست از مراجع مربوطه گرفته میشه که صلاحیت این دوستان تایید میشه و به صورت کوتاه مدت و به صورت بلند مدت کنارشون هستن و به بچه آموزش میدن، چه به صورت عمومی چه به صورت خصوصی، و بچه ها رو با سواد میکنن. به این شکل بچه ها آموزش میبینن.
بسیار عالی.
بعد توی نکته هم حالا اگه داخل پرانتز صلاح بدونید، تو بحث فرهنگ سازی هم به نظر من، چون حالا برگردیم به یه ذره به اون صحبت قبل ترمون، حیفم بیاد اینو نگم، مردم خیلی میتونن توی این موضوع مؤثر باشند، یعنی کنار بچه‌ها باشن و همون سر چهارراه‌ها اون بایدهایی که بین ما رد و بدل شده رو به بچه‌ها به صورت رو در رو آموزش بدن.
درسته.
یعنی سر چهارراه اگر قرار یه بچه‌ای داره یه چیزی گلی می‌فروشه، داره اسفندی دود می‌کنه، هر کسی به اون بچه یک بار بگه تو باید درس بخونی، تو باید آموزش ببینی، این بایدها و نکات موجب میشه که به اون بچه القا بشه. یه نکته هم آقای میرزایی شما هم بین ما بین صحبت ها اشاره کردید، حیفم میاد بازم نگم، این که چجور میشه این بچه ها پا به کار میمونن و از اونجا نمیرن و آموزش میبینن و درس میخونن یا غیره، هیچی نیست الا کلمه محبت و رفاقت.
و این که خیلی مهمه، یعنی واقعیتش این هست که وقتی که ببینن اون فضا فضای امنیه، آرامش رو براشون به وجود بیاره، بدون شک حاضر نیستن که ازش دل بکنن. و خب اشاره کردید تقریبا قریب اتفاق میمونه، حالا یه دیگه هم واقعا دیگه به هر حال شاید با اون فضا نتونن به هر شرایطی کنار بیان دیگه.
بچه‌های ما داشتیم که خانواده اومده دنبالشون و نمیخواستن برن،
یعنی دوست داشته بمونن،
دوست داشتن بمونن.
و اینجا اولویت با چی بوده؟ با خانواده بودی؟ با نظر بچه؟
دستور غذایی.
ما اولویتمون خانواده است. اگر میگیم بچه خون خانواده جسارت نشه، بعدش به از اون مرکزه که بخواد بچه خانواده دور باشه.
درسته.
ولی خب خانواده رو کی درست کرده؟ از کجا شکسته به اون روز افتاده؟ خیلی از ماهایی که اطراف اون خانواده‌ای که آسیب دیده هستن هستیم و مقصریم دیگه. یعنی رها کردیم یه سری موضوعات رو، بعد پیشگیری نکردیم. خدمتتونم عرض کردم بهترین راهکار فقط پیشگیریه توی این موضوع و به کمک مردم. بازم یعنی هی بیایم ما یه اشاره دمای درخشان عزیز درست، تبلیغ رو در رو، یعنی آموزش رو در رو. من انقدر این کارو دوست دارم که یعنی شاید شما بفرمایید من برم تو صدا سیما بخوام صحبت بکنم و قبول ندارم، یعنی میگم این بچه رو در روی من بشینه، من با این دو
تا گپ بزنم.
بله بله. میگم یه مثالی داشت یه آقای، ببخشید شاید بی‌ادبی بشه، یه جایی اینجاس گفت اومد یه دریوری به چند نفر گفت، بعد پیش کی بر نخورد، بعد گفت ببخشید با تو هم بعد به همه برخورد. خب دل میگن تبلیغ رو در رو، من باور کنید خیلی قبول
چهره به چهره.
احسن. حالا من عبارت انگلیسیش رو نگفتم که اون لغت نامه میتونم یه عبارت انگلیسی رو نگردشن، یعنی بچه‌ای که میان تو مرکز رو در رو میشینن، صحبت میشه باهاشون، وقت براش گذاشته میشه، بچه‌ای که دادی رو هیچ حسابش نمیکرد، خب وقتی میره تو اون تحصیلاتت با اون بولدرمت میشینی بغل این، باهاش غذا میخوری، میوه میخوری. آقا ما تو این مملکت وزیر داشتیم حالش بد بود، شما اسمش هم بردید حالا ما این صحبت ها، میگفت تصویری بگیریم این بچه یه دعایی برای ما بکنن، به اون بچه ارزش قائل بود. آره عزیزم. اگه بشینن میاد دوستان دیگه که میان بال به قول میشین بچه‌ها میشینن، نمیتونم الان اسمشون رو ببرم شاید راضی نباشن، از مسئولین هستن، ولی خب تأثیر میذارن روی بچه‌ها، بچه‌ها لذت میبرن میبینن اینو کنارشونن.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم بازم خدمتتون هستیم، ان شاء الله بخش پایانی گفتگو. خب دوستان عزیز، همچنان با ادامه یه برنامه در خدمتون هستیم، دقایق پایانی بحثمون هست و جمع‌بندی گفتگو. آقای حسین علی‌پور عزیز، دقایق پایانی فرصت زیادی هم نیست، من سوالی که میخوام از شما بپرسم شاید دیگه الان جاش هست که بهش اشاره بکنیم، یه بخشی از زندگیتون رو، شاید بخش زیادی از زندگیتون رو چند ساله که معطوف کردید به یک کار خیر، خودتون فکر میکنید که براتون چه آورده معنوی بسیار حالا تو این زمینه داشته؟ اگه قرار باشه ازش صحبت بکنید.
آره، به نظرم خیلی خلاصه مختصر مفید، من دیروز رو دیوار، حالا خیلی موضوع شد چیزای حدیث و روایت به علاقه صحبت قشنگ می‌نیسن اینها، گفت کسی که به کسی کمک میکنه خدا اونو کمک میکنه، حالشو خوب میکنه. به نظرم همون آرامشه، حال خوب بچه‌ها یا اون لبخند بچه‌ها، رضایت بخشی که شب حالا ما خیلی شاید جای مختلف دولتی خصوصی ما کار کردیم کار میکنیم، ولی اثر بخشی شب میری خونه میبینی اتفاقای خوب بارین بچه‌ها میفته، حالشون خوبه، اون آرامش رو دارن، بهترین ثمره است به نظرم. و اینکه میدونم راحت صحبت کنم با آقایونی که تو دولت هستن جای مختلف هستن، آقا پشت ما این بچه‌ها راحت بگم این حرفو،
این آرامش تو زندگیتون جریان داره؟
آره فوق العاده. من به پشتوانه این بچه‌ها همیشه صحبت کردم، بعضی موقع من شاید زاکانی موزشم صحبت می‌کردم، میگفت رفتم درخواست کنم شهردار محترم، یه صحبتی بود اینا، یا دوستان عواملشون که میریم خدمتشون اینا، این آرامشه. بعد میگن که شما اومدی بگیری بری، معلوم بخاطر این. و اینجا یه خیلی خلاصه درد 30 ثانیه تشکرم بکنم، آره خیلی 30 ثانیه تشکر بکنم از همون کسایی که همراه ما بودن. بعضیا رو خیلی اسم نمیشه برد، دوستم ندارن اسمشون رو ببریم، اسم هیچکی رو نمیبرم، ولی بعضی رو که حالا قائلم که اسمشون رو ببرم، شاید یکی تو زندگیم خیلی دوستش دارم بهش میگم زیاده، اسمش زیاده، کلا کمکمون میکنن تو موضوعات مختلف، اتفاقای مختلف، از همشون تشکر میکنم و از خیرین محترمم تشکر میکنم. آخرین صحبتم اینه که تو رو خدا کنار بچه‌ها باشی همه جا،
ان‌شاءالله که همینطور باشه. آقای میرزایان عزیز، شما هم اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
من تشکر میکنم از وقتی که به بچه‌ها دادیم،
خواهش میکنم
ما صدای بچه‌ها باشیم و امیدوارم تو ادامه مسیرم بتونیم کمکی باشیم حتی برای یک نفر از بچه‌ها.
انشالله که همینطور باشه، امیدواریم که کار خیرتون به سرانجام هم برسه. اون نگاه‌های قابل احترامی که در طول برنامه بارها ازش یاد کردید، نگرانی‌هایی که کاملا مشخصه عین فرزندان خودتون نگرانشون هستید، به سرانجام برسه. انشالله هر چه زودتر بتونید اهدافی که تو ذهنتون دارید رو به نتیجه برسونید و براتونم آرزوی سلامت و تندرستی داریم و موفقیت در ادامه راهتون. متشکرم از تک تک شما، زنده باشید. و برای شما مخاطبان گرامی هم بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. یافت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 هم از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش، ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی بسته داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی گفتی که به دل شکستگان نزدیکی ما نیز دل شکسته داریم.